أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در فقه رسانه رو در جوانب مختلفش گفتیم باید وارد بشیم. رسانه از حیث محتوا الان مورد بحث هست، یعنی در آغاز اصل ایجاد رسانه رو مورد بررسی قرار دادیم و عرض کردیم که رسانه تحت عناوین موجبه مختلفی قرار میگیره. رسانه تحت عنوان لزوم دفاع ایجادش واجبه، چون رسانه ابزار دفاعه. از باب لزوم تبلیغ دین گفتیم ایجادش واجبه، چون رسانه ابزار تبلیغ. از باب لزوم ارشاد جاهل گفتیم رسانه واجبه، چون رسانه ابزار ارشاد جاهل. بعد وارد مباحث ابزاری رسانه شد. درس کردیم در رسانه یا تصویری است و یا نوشتاری و یا قولی گفتاری. بکارگیری ابزار در این رسانه ها رو در این ستا وارد شد. به مسئله زن در رسانه پرداخت، زن در رسانه تصویری، زن در رسانه قولی گفتاری و بالاخره زن در رسانه نوشتاری، که حضور زن در امر رسانه تا چه حدی مجاز هست و تا چه حدی مجاز نیست، این رو مقداری بررسی کردیم و زن رو از حیث صدا و از حیث تصویر درباره صحبت کردیم که صدای زن حدود و حیطه‌هاش کجاست. حالا از امروز میخوایم وارد بحث محتوا در رسانه بشیم. در حقیقت به این سوال پاسخ بدید که چهارچوبه های حاکم بر محتوای رسانه از دو منظر، یک محدود کننده، دو الزام آور. چهارچوبه های حاکم از این دو منظر چیه؟ به عبارت اخرى چه اموری را در امر محتوای رسانه مجاز نیستی. اون اموری که حاکمه و ما رو محدود میکنه، میگه وارد این محدوده ها نشوی. اون محدود کننده ها در امر محتوا چیه؟ در هر سه رسانه، یعنی هم در تصویری، هم در گفتاری و هم در نوشتاری. دو، اون اموری که در محتوا الزاماً ما باید بیاریم، اونها چی؟ پس یکی از حیث محدودیت ها بحث میکنیم، یکی از حیث الزام های اثباتی. ابتدا چارچوب های حاکم در جهت ممنوعیت ها، اون چارچوب هایی که ما رو میبنده و نمیذاره از اونجا در امر رسانه جلوتر بریم یا اصلا وارد اون ایده ها بشیم. اولین مطلبی که در امر رسانه ما را محدود میکنه بحث دروغ هست. دروغ در رسانه، بحث دروغ در فقه به طور مفصل از زمان مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه مورد بحث قرار گرفت. مرحوم شیخ وقتی کسب‌های حرام رو بهش پرداختن، در زمره کسب‌های حرام فرمودن یکیش کذبه، دروغ. شیخ در اونجا علت تفصیل به کذب پرداخته، یعنی که در فقه کذب، دروغ در ابوابی مورد بررسی قرار میگیره که بیشترین پردازش به کذب در باب قضا و در باب شهادت در اونجا بیشتر بهش میپردازند و در بحث عدالت، یکی در بحث امام جماعت، یکی در بحث صفات حاکم قاضی و یکی هم در باب اجتهاد و تقلید. باز اونجا هم مسئله عدالت که مطرح میشه، اونجا هم داستان کذب و دروغ به نوعی مورد تعرض و بررسی قرار میگیره. یعنی در حقیقت کذب رو از باب مباحث فقهیش در این موارد بیشتر بهش میپردازن، اما مرحوم شیخ در باب مکاسب محرمه بیش از ابواب دیگه مسئله کذب رو مورد بررسی قرار میده. خب حالا در باب کذب یه بحث کلی داریم. خب وقتی میاد در امر رسانه، در اینجا این حالت رسانه ایش از این منظر مورد بررسی قرار میده. برای این خود ذات کذب مورد بررسی است. کذب از محرماته، یعنی از اموری است که در اسلام اولا و به ذات حرامه. مرحوم شیخ در باب کذب تعبیری دارن، میفرماید که کذب حرام است به ضرورت عقول و ادیان. یعنی در حقیقت در باب حرمت کذب ایشون نمی‌فهمد به ضرورت عقل و دین و ضرورت عقول، یعنی یه مسئله ایست مورد اجماع عقلا، فطرت بشر برمیگرده و ادیان. این ادیان رو هم ایشون قید نمیزنه که دین الهی باشه یا غیر الهی. اصلا هر دینی که بین بشر رایج بوده، چه الهی چه غیر الهی، دروغ رو منفور میدونسته. در حقیقت اگر بخوام یه مسئله مورد اجماع بشر قرار بدیم، با هر نهله و دینی مسئله مورد اجماعشون دروغه. دروغ رو همه بد میدونه، گرچه که خدا رحمت کنه ما تبریزی اینجا که مرحوم شیخ فرموده که حرامون به ضرورت العقول اینجا و ادیان، ایشون در اینجا این به ضرورت العقول اینجا اجماع استفاده کردن، این بحث اجماعیه، فرمودن که اینجا اجماع قابل توسک نیست، به درد نمیخوره، به دلیل اینکه این اجماع اجماع مدرکیه، اجماع مدرکی و اجماع مدرکی اعتباری نداره، چون باید مدرک رو ببینیم و خود مدارک هست، بنابراین این اجماع دیگه دلیل نمیشه. اگر اجماع علما بگیریم، اما اگر این ضرورت العقول رو مراد ایشون ملازمه عقلی باشه، یعنی بخوان حکم شرع رو از باب ملازمه عقلی استفاده کنن، یعنی چی؟ یعنی کذب، دروغ عقلن حرامه، عقل استقلال داره به حرمت دروغ، و کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع، هرچی شریعت عقل بگه حرامه، شریعت هم میگه حرامه، چون عقل میگه حرامه پس شرعن کشف میکنیم که حرام. ایشون فقط اگر مرادشه از این ضرورت العقول این حکم استقلالی عقل به حرمت باشه، این هم به طور اطلاق درست نیست. ایشون فقط چون عقل به حرمت هر کذبی حکم نداره، به قبح هر کذبی حکم نداره، عقل به قبح کذبی حکم داره که ملازم با فساد باشه. دروغی که مستلزم فساد باشه، عقل حکم به قبحش میکنه، اما اگر یه دروغی فسادی بر اون مترتب نباشه، عقل استقلالی به قبح او نداره. خب پس بنابراین عقل مستقل است به قبح کذب ملازمه با فساد، نه کذب علا اطلاقه. در حالی که ما میخوایم بگیم در شریعت دروغ علل اطلاق حرامه، شما اگر بخواید از باب ملازمه بین حکم عقل و شرع حرمت کذب رو به دست بیارید، باید حکم عقل علل اطلاق باشه تا بتونید حکم شرع علل اطلاق رو به دست بیارید، در حالی که ما در باب عقل تنها در کذب مفسد حکم عقل رو داریم. عقل میگه اون دروغی که افساد آوره حرامه، در حالی که ما اونی که نیاز داریم این نیست که حکم بکنیم به حرمت علل اطلاق. اینو مرحوم جواد تبریزی اشکال و مکاسب گرفتن. حالا اینجا بنده انقلت سوگروی بر بیان مرحوم عاشق جواد تبریزی دارم و اون این که اصولا کذب بدون فساد معنا نداره. کذب مثلا اونو کذب نمیگم، دروغ نمیگم. دروغ حتی به مزاح هم، دروغ حتی به مزاح هم فساد برش مترتبه. حد اقل فساد مترتبه بر کذب کم اعتبار ساختن قائل. یعنی اگر کسی حتی به مزاح دروغ نگه، اعتماد مردم بر گفتار او بیش از اعتماد افراد بر کسی است که به مزاح دروغ نگه. و این تخریب شخصیت خود ولو در همین حد، این فساد خرابیه دیگه. ما نمیتوانیم دروغ را از فساد جدا ببینیم. لذا بحثی است که مرحوم شیخ مطرح میکنند، اگر دروغ در باب اصلاح ذات البین باشه، یعنی شما دو نفر رو میخواید آشتی بدید، اینجا گفتن ایبی نداره دروغ بگید. بله اومدن گفتن که آقا دروغ که حرامه چرا میگید؟ میگن اینجا مصلحتش بر اون مقصده ای که دارد ارجحه. آقا دروغه در ذات البین طبق تعبیر مرحوم عاشق جواد تبریزی این دیگه فسادی نداره که. خب چه فسادی؟ اصلا دیگه معنی نداره بگیم مصلحتش بر مفسدهش ارجحه. خود همین که میگن مصلحت بر مفسده ارجحه، خود این ارشاد است به این که اصلا دروغ بی حد ذاتهی ملازمه با افساده. منتها مراتب افساد متفاوته، ولی ما نمیتونیم دروغ رو تصور بکنیم و در دروغ فسادی نباشه. عرض کردم حد اقل فسادی که بر دروغ مترتبه، حد اقلش اینیست که گوینده رو از اعتبار میندازه. چون ما دروغ های غیر هزلی یعنی غیر مزاحی نمیتونیم دروغی تصور بکنیم که این هیچ فسادی نداشته باشه. فقط میتونن بگن آقا اینجا یه نفر نشسته به اصطلاح امروزی ها فکاهی و جوک و اینا میگه، اینا همش دروغه. بله اما که وقتی چون طرف این میدونن این مزاحه دیگه این فسادی درش نیست. چرا؟ فساد هست، منطقه فساده برای خود گوینده. چی رو خراب میکنه؟ این شخصیت رو، شخصیت از اعتبار میندازه. اعتماد بر قول این نسبت به دیگران خود همین فساد. بنابراین عقل حاکم است بر قبح مطلق الکذب. چرا؟ به دلیل اینکه کذبی که مفسد نباشه ما نداریم. اصلا کل کذبه مفسدو. پس اگر فرمودید العقل حاکمون به قبح کذب مفسد، یعنی العقل حاکمون به قبح مطلق الکذب. چرا؟ چون از همون کذب بدون افساد نداریم. پس ملازمه میشه مطلق. چرا؟ چون عقل هر کذبی رو مفسد میدونه و کل ما حکم به العقل حکم به شرع. خب شریعت هم میگه کل و کذبه. از حیث ملازمه مشکلی نداریم. اما اون بحثی که ایشون فرمود که این اگر اجماع باشه اجماع مدرکیه. اصلا مرحوم شیخ در اینجا به دنبال اثبات حرمت کذب از باب اجماع نیستن، این به ضرورت العقول برد یا چه فرمایند، این ضرورت العقولشون، این اصلا به دنبال بحث کشف حکم از باب اجماع تعبدی نیست، ایشون نظر به همون بحث عقلیشون. مرحوم شیخ وقتی که بحث کذب رو مطرح میکنن میفرمایند به ضرورت العقول و الادیان ممنوعه حرامه، پس بنابراین دیگه برای اثبات حرمت دلیل نمیخواد، وقتی ضرورت العقوله دیگه دلیل شرعی و روایت و اینها نمیخوام. لذا ایشون میفرماید که ما در باب کذب دو تا مطلب رو باید، چون اصلا فارغ از حرمت ایشون میفرماید که دو تا مطلب رو ما در باب کذب باید مورد بررسی قرار بدیم. مطلب اول مسبقات الکذب، الکذب ممنوعه. حالا بریم ببینیم شارع محترم کجاها به ما اجازه داده که دروغ بگیم. این مسبقات الکذب در باب حرمتش وارد نمیشه، چون اون بحث مسبقات الکذب او در امر رسانه برای ما خیلی کاربرد داره. خب پس اصل اولی در باب دروغ شد ممنوعیت، اما نداریم در امر رسانه دروغ به کار ببریم. آه مرحوم شیخ دروغ رو مطرح میکنه، میفهمد به ضرورت العقول و الادیان حرامه، اما میاد یه جاهایی دروغ رو میتوانیم به کار ببریم. خب ما همین داستان رو در امر رسانه هم داریم. در امر رسانه آیا مواردی نیست که ما بتوانیم از دروغ بهره ببریم و استفاده بکنیم؟ مصوب و مجوز استفاده از دروغ در امر رسانه کجاست؟ پس این بحث در امر رسانه هم میاد مطرح میشه. قبل از این که وارد عرض کنم خدمت شما که این بشم، میخوام در باب عظمت حرمت دروغ، نه از منظر اخلاقی بلکه از منظر تأثیر عملیش اشاره بکنم. یعنی دروغ تنها تخریب شخصیتی نداره، بلکه دروغ فرایند تخریبی بر اوضاع اجتماعی در ابعاد گوناگون اقتصادی، امنیتی، سیاسی، اجتماعی هم. شما میدونید شراب تأثیر تخریبیش بر بیرون از حیطه خود فرد خیلی ملموسه. یعنی کسی که شراب بخوره دو تخریب داره، یکی اینکه خود فرد رو تخریب میکنه، دو تأثیر تخریبی بر اجتماع داره. تأثیر شراب بر تخریب بیرون از فردی خیلی ملموسه، شراب میخوره مست میشه میزنه بیرون خرابی رو وارد میکنه، تو خونه یا اطرافیان رو میکشه چون حواسش نیست، بیمار میشه یا ازش بیمارستان رو درگیر میشه. قرآن وقتی شراب رو حرام کرد همراه با قمار هم قمار هم همینطوره. قمار هم غیر از تأثیر فردیش تأثیر اجتماعیش معلومه. چرا؟ چون قمار تخریب اقتصادیش خیلی بالاست. قمار رد و بدل اموال هست بدون کار کرد، چون انسان در امور اقتصادی سود میبره، یعنی یه کاری رو انجام میده، یه فعل رو انجام میده، این فعل وارد گردونه بازار میشه، در برابر این کار و این سودی که وارد بازار کرده یه سودی میبره. اما قمار شما چیزی رو وارد بازار نمی کنید، یه حیله است، به اصطلاح امروزی ها یه شانسه. مثلا ایهو یه پولی رو میگیری بدون اینکه هیچ امنی رو وارد کرده باشی، مانند ربا. ربا هم همینطوره، رژیم کاری نکردی، جاها پول رو قرض دادی، پول مثلا پول رو برده، کاری نکردی. پس تأثیر تخریبی قمار و شراب بر بیرون از خود فرد ملموسه، میتونید اشاره بکن. و البته این دوتا باز در امور بیرونی منافع ملموس برای افراد داره. طرف وقتی قمار میکنه یا یه پولی میزنه به جیب، میفهمی دیگه. یا شراب آثار مثبت عملیاتی هم برای اجتماع داره. شما وقتی که میخوای شراب تولید بکنی، چه چرخه ای از تولید را میفته؟ همه دارن کار میکنن دیگه، اونی که انگور رو میکاره، اونی که میاره به اصطلاح به انبار تحویل میده، اونی که میاد شراب میندازه ناقل، اینا همه چرخه اقتصادیه. فروشندگی ها بالاخره برای مردم منافع داره دیگه. ولی از قرآن وقتی که خواست شراب رو تحریم بکنه، فرمود اسمهما اکبر من نفعهما. ها، در باب شراب و قمار گفت اینا منافع دارن ولی گناهشون بزرگتر از شراب. اونجا عرض کنم خدمت شما که یسالونه کرد عن الخمر و المیسر، پیغمبر درباره شراب و قمار از تو سوال میکنن. قول فیهما اسم کبیر، در شراب و در قمار گناه کبیریه. و بعد فرمود و منافع الناس، نمیگم اینا منفعت ملموس نداره، منفعت داره. اون شراب وقتی راه میندازی زنجیره ایست از تولید و کار و یعنی در فرانسه شاید بعد از مالیات بالاترین درآمدشون از شراب، بالاترین تولید کننده شراب دیگه در اروپا. اما برسون اصلا اگر تولید شراب رو از فرانسه یا بگیری اصلا بودجهشون پول کم میاره، خیلی منو بعد همون اسمهما. اما این دوتا شراب رو هم مثل قمار رو هم این کار نکرده. لذا اصلا امروز در غرب قمارخانه ها رسمیه، مالیات برش میبندازن و اگر یه روزی بخوام قمارخانه ها رو تعطیل کنن، یکی از درآمدهای سنگین کشورهای غربی تعطیل میشه. پس منافع داره اما اسمهما. میخوام از این جهت عرض کنم که این دوتا تأثیرهای عملیاتیش روی اجتماع ملموسه. اما دروغ ملموس نیست. چرا؟ چون دروغ محسوس نیستش که تأثیر. امام باقر علیه السلام اونا رو عرض کردم تا این قبح کذب کاملا معلوم بشه که دروغ به این سادگی ها نیست. دروغ تأثیر عملیاتی برای اجتماع داره، گرچه که برای ما ملموس نیست. این صحیحه از فرمان کلینی نقل میکنه از امام باقر علیه السلام عن ابی جعفر قال ان الله عز و جل جعل للشر اقفالا. خدای متعال برای شر، یعنی بدی هایی که اجتماع رو به هم میریزه، بدی هایی که ضرر رو بر شما وارد میکنه، جعل للشر اقفالا. این شر یه قفلایی داره، شر قفل باید باز بشه. و جعل مفاتیح تلک الاقفال از شراب، در اجتماع کلید قفل بدی ها شرابه. یعنی اگر شراب وارد شد کلید میندازه در شر رو باز میکنه میریزه. اسم قما اکبر من نفع ما اون فرمود قفل شراب، قفل باز کنه شرابه. خب پس میبینید که مقاصد رو در نظر بگیرید با شراب، فرمود شراب کلید میندازه همه رو باز میکنه. چقدر شراب مخربه؟ فرمود ولکذب و شر من الشراب، دروغ از شراب شرربارتر که یعنی از این کلید باز کردن تمام شرور. این چقدر جایگاهش بده؟ فهمون این دروغ از او شرربارتره، یعنی دروغ کلید خود شرابه. تازه فهمون شرون این افعال و تفضیل دیگه، یعنی این از اون شرربارتره، این کلید اون. یعنی دروغ اگر در اجتماع آمد، چون باب شراب دیگه، اگر دروغ در اجتماع آمد باز میکنه تمام بدی ها رو. خب عرض کردیم شراب در اقتصاد چه میکنه؟ فرمود اسم هما اکبر دیگه، یعنی در باب اقتصاد شما اشتباه میکنید که شراب رو وارد کردید، فکر میکنید تأثیر داره، این پدر اقتصادتون رو در میاره. شما فکر میکنید در مسائل اجتماعی وقتی میخورن اعصابشون آروم میشه، تو خونه میگیرن میخوابن، نه این بدتره، به هم میریزه. فرایند دروغ شر رو میرن. شراب یعنی چی؟ یعنی دروغ، این نکته رو اینجا عرض کردم، دروغ رو شما فکر میکنید کارها رو را میدازه، اما این دروغ همه چی رو به هم میریزه. شر رو. و حالا در آینده من یه بحثی رو در اینجا همین در این میخوام عرض کنم، به اون این که ما در باب دروغ خیلی زود وارد مصلحتش میشیم و میگیم آقا چی؟ دروغ مصلحتی. ما شراب داریم برای اصلاح، یعنی بیان تجویز کنن بگن درست شراب حرام اینا، اما این شراب چون مفید فایده است بخوریم. الان خدا حفظ کنه این اسباح رو، برای یه بیماری که مدتی قبل گرفته بودن چند سال پیش، مداوی انگلیسی آمده بود یا ایشون رفته بود اونجا، گفته بود آقا شما برای اینکه این نمیدونم سردرد چی بشه یه مدت شراب بخورید، این حل میکنه قضیه. قویش نه خب ما چرا، خدا گفته شفا رو من در شراب قرار نمیده. ما اندک داریم، حالا من تا با که بیان بگن چون در این شراب مسئله بخوریم، چرا مجوز میدن و یه جایی که در طبیعه باشه گیر بکنه کراهت نه. خب اگر شراب در تزاهم به قلت، اونم به قایت القله، مجوز مصرف میگیره، وقتی امام باقر میفرماید ولکذب و شر من الشراب، دروغ از شراب شررش بیشتره، این چقدر باید به سختی مجوز بگیره گفتنش؟ چرا باید به سختی مجوز بگیره گفتنش؟ این در امر رسانه، اصلا امر رسانه چون قوامش، قوام امر رسانه مخصوصا رسانه های مکتوب و رسانه های گفتنه، قوامش به خبره. و حالا در تعریف دروغ وارد میشیم که اصلا حالا دروغ چی هست. به همین جهت این روایت اهمیت کذب رو بخواستم، ولی که حرمتش اصلا از کدم امام شیخ محمود به ضرورت العقول و الادیان، اما جایگاهش کجاست؟ حضرت فرمود شراب رو نگاه کن، تمام ایتهای شراب رو نگاه کن، یک کلمه کذب، شر رو من از شراب، کذب بدتر از شرابه.